أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أفضل الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم البروز، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأسرار الحسين الذين بذلوا مهجرون دون الحسين عليه السلام. بحث در این بود که آیا در باب امر معروف و نهی از منکر مراد از این امر و نهی همون معنای عرفی به ما له من القیود و الخصوصیات هست، یا یک معنای جامعی است که بین اون معنای عرفی و نصیحت و اندرز و بیان حکم شرعی و امثال ذلک. خب بیاناتی تا حالا عرض شد برای اینکه اثبات کنن اینکه مأمورون به جامعه، از مراد از این امر نه جامعه است نه خصوص اون معنای عرفی. رسیدیم به بیان چهارم و دلیل چهارم برای اینکه جامع مقصوده. این بیان چهارم حاصلش این هست که ما میبینیم به حسب فتاوای فقها رضوان الله علیهم الا من شذ منهم، اینا فتوا دادن به این که امر خصوصیت داره، نهی به ما له من المعنى العرفی خصوصیت داره، به نصیحت و به امثال اینها هم این وظیفه انجام میشه. این فقهای بزرگ که الا من شذ منهم این فتوا رو دادن، من السلف الى الخلف، اینا از طوایف مختلف عرب زبان و غیر عرب زبان هستن، عرب زبان هاشون هم از محال مختلفه هستن، از جاهای مختلف عرب زبان هستن، عراقی هستن، حجازی هستن، لبنانی هستن و و مصری هستن و همینطور، و مال ازمنه مختلفه هستن در طول این قرون و اعصار که مال زمانهای مختلف هست، این فتوا هم داده شد. خب توجه به این مسئله که این فقها با این خصوصیاتی که دارن و اجیال مختلف هستن و اعصار مختلف هستن، این فتوا رو دادن، این فتوا رو دادن. این فتوای این فقها با این که ظاهر اولیه واژه امر و نهی همون معنای عرفی شد که دارای قیود و خصوصیات، ولی علی رغم این که معنای عرفی امر و نهی دارای ویژگی هست، خصوصیات هست، قیود هست، ببینیم اینا رفعیت از قیود و خصوصیات کردن و به جامع فتوا دادن. این کار بزرگان و فقها یعنی با او یکشف عن احد الامرین علی سبیل من الخلاف، یا باید گفت که اینها ظفروا به قرینت خفیت علینا، که مقتضای اون قرینه رفعیت از این ظهور بوده و فهم این بوده که شارع از این واژه ها معنی عام رو اراده کرده، حالا به یکی از انها یا مجازن یا به نوع تعدد دال و معلول به یه نفر، و یا این که باید گفت این کشف میکنه از این که فهم عرف هم از این الفاظ، از این خطابات همینه. علی رغم اینکه واژه امنه پیش عرف اون معنای ویژه و خاص رو داره، اما امر و نهی که تل این خطابات واقع شده ولو به تناسب موضوع، فهم عرفی از این امر و نهی معنای عام و جامعه. کشف این اتفاق فقهایی از این مطلب به یکی از دو بیان هست. بیان اول اینه که خب خود این فقها هم من العرف، من العرف العام. حالا فرضمون اینه که قرینه نیست دیگه، چون اون فرض اول بود که یک شبه اما عن القرینه و اما، این امای دوم یعنی فرضمه که قرینه ویژه‌ای نبوده که ظفرت، که ظفر و علی و نحن لم نذکر علی و خفیت علی، نه فرض قرینه نیست دیگه. خب با اینکه قرینه نیست چرا فقها اینو فهمیدن؟ معلوم فقها اینجوری فهمیدن، پس معلوم شد معنی عرفی همینه، چون اینا من العرف هم. فرقی بین فقها و سایر اصناف که نیست. ما برای فهم معنای عرفی یک جمله، یک واژه چکار میکنیم؟ اصناف مختلفه مراجعه میکنیم، اگه دیدیم اینا اینجوری میفهمن خب میفهمیم معنا همینه. خب فقها من العرف، عرفی هستن که آمدن درس خوندن و مستعد شدن و فقیه شدن. عرفیت خودشون که از دست ندادن، فقیه که عرفیت خودشون از دست بده معاذ الله اون فقیه. فلذا بعضی که شرط کردن گفتن علوم عقلی باید فقیه، خیلی علوم عقلی سر و کار نداشته باشه، نره، اینا همه حراستن بر اینه که اون فهم عرفی رو دست بده، چون اونجا خیلی برهانی است و مو از ماسک کشیدن است و خیلی تدقیق است و اینا که از اذهان عرفی خارجه. این کسی که اونجا اونجوری بحث میکنه و در اونها توغل میکنه، این ممکنه اون حالت فهم عرفی دست بده دیگه، روایت اونجوری که عرف میفهمه نفهمه. سیانتن میگن کما که این آدمی که اینجوری فقهی فکر میکنه نمیتونه به تو برهان اونجا رو خراب میکنه، اونجا این برهانایی که در اونجا که باید هیچ احتمال خلافی درش، یک در میلیارد هم احتمال خلاف درش داده نشه، اونجا رو خراب. من یک کسی خدا این توفیق رو بهش بده که مقام جمع الجمعی داشته باشه که کل حوزتن و مقامن بتونه شرایط اونجا رو تحفظ بکنه و قلیل ما. خب این به خدمت شما هست. پس این رای اوله که به ما انهم من العرف، فرضاً که کردیم قرینه وجود نداره، خب همین کشف میکنه که عرف همین رو، پس برای ما ثابت میشه فهم عرفی از این روایات. این اگر از این هم غمزه عین کنیم، خب میگیم این علما، این فقها ها یعرفون ما یفهمه العرف، میدونن که عرف چی میفهمه. خودشون توی عرف بودن، حالا بگیم که دیگه حالا خودشون از عرف اومدن بیرون، قمز این از این جهت میکنه، ولی میدونن که عرف چی میفهمه. و میدانم قرینه هم وجود نداره برخلاف ما یفهمه العرف، چون فرض اینه که فرض عدم قرینه داریم میکنیم. خب قرینه‌ای که برخلاف ما یفهم العرف وجود نداره، اینها هم که عالمن به این که ما یفهم العرف چیه، و اینها هم که نظرشون اینه که اونچه که در خطابات معتبر است ما یفهم العرف لا غیر. خب این سه امر رو که کنار هم بگذاریم کشف میکنه که چی؟ پس فهم عرفی همین بوده. چون اگه فهم عرفی این نبوده، این نباشه، این خلف برزن که اینا یفهمون ما یفهم و عرف میدونن عرف چی میفهمد. بخوایم بگیم که نه فهم عرف این بوده، اونام فهمیدن و بلا قرینتن دست ازش برداشتن، هاشا و کلا. بخوایم بگیم معل قرینه دست برداشتن، خلف فرضی گفتیم قرینه این نیست. پس بنابراین با این بیان کشف میکنیم که ما اندل عرف همینه. قبل کدومه؟ خودشون اهل عرفن، خودشون اهل عرفن، به ما انهم خودشون اینجور فهمیدن، بس اثبات میکنه که اهل عرف اینه. دو اینه که حالا فرض کنیم خودشون اهل عرف نیستن، میگیم کس که میاد دستمونه از عرفیت بیرون میره، ولی اینا یفهمی میدونن که عرف چی میفهمه دیگه، اونش که ازشون نمیگرفته نمیشه، ولی اونم ازشون گرفته بشه بس هیچی، مستحد شدن مساویش با عدم اجتهاد، چون مستحد شده یعنی بفهمی عرف چی میگه و طبق اون معنا کنی حدیث و آیه را. اگه درس خوندن معناش این باشه که دیگه نمیفهمی عرف چی میگه، خب پس راه اجتهاد مسدود میشه. اینم بیان، این بیان چهارم که از این بیان استفاده کنه ما یفهم العرف اینه. عرض میکنم اگر صغرای این مسئله تمام بود، بحرز بود که بله فتوای اصحاب الا منش از زنن هم همینه، این استدلال خالی از قوت نیست. اگه واقعا این صغرا محرز باشه، ولی این صغرا محرز نیست و این یک تسامح در تعبیر که گفته بشه فقها ها الا منش از زمن ها میتونی. بله ما تو کلمات فقها ها میبینیم میگن اگر او فایده نشد نصیحت، اما این معناش این نیست که معنی امر و نهی رو اعم گرفتن، بلکه یک وظیفه آخری هم به گردن هست که از راه امر و نهی این وظیفه اولیه شما ام بکنیم، اگه این اثر نداره نصیحت. فلذا مرحوم امام قدس سره فرموده که چی؟ ایشون جمع بین مطلب این داره دیگه در تحریر الوسیله، فرموده باید امر بکنه، قصد مولویت داشته باشه، به عنوان مولویت بگه، به همین سیره افعل و لا تفعل و ما یفهم منه الامر و البعث و زجر باید بگه. بعد هم میفهمن اگه یه جنون این اثر نداره یا قدرت بر این نداره ولی نصیحت فایده داره نصیحت باید بکن. یعنی دو تکلیفه این آقایین که میگن اعمه، یعنی نه از اول میتونه بره سراغ نصیحت، اعمه دیگه این یه فرقش اونم میفرد
اول نصیحت یا اول اعمه.
بله
اول نصیحت یا اول اعمه.
از کلام ایشون ظاهرا استفاده میشه که اول اعمه، مگر جایی بدونه اون فایده ای نداره یا قدرت بر اون نداشته باشه. ثانیاً این تو بعض کلمات ده. ثانیاً همه کلمات مشتمل بر این مطلب نیست. خود صاحب جواهر رو نگاه بکنید که خریت فن فقه و این صناعته، خود ایشون تا حدود زیادی پایبند به ما لهو ما لهما ای الامر من نهی من المعنى العرفی هست، فلذا اشکال میکنه. مثلا میفرماید مرتبه اول که آیه گفتن قلب از مراتب امر و نهی، اشکال میکنه فرماید نه معنای امر و نهی نه ساده رو برمون نمیاد و هیچ کسی به کسی که تو قلبش چیز رو کراهت داره یا رضایت داره نمیگن این آمر یا ناهیه. پس خود معنی عرفی رو دیگه قدر محفوظ دیگه بشه تحفظ برش کرده، اما نه اونقدر که امام تحفظ کرده، ولی یه مقداری تحفظ برده. بنابراین ما تو کلمات فقها هم که نگاه میکنیم میبینیم این یه امر مسلمی نیست، علاوه بر این که کلمات همه به دست ما نرسه. من با اویز امرو مرمو نهی از ممکن اونجور تفصیلا با همه خصوصیاتش با همه فروعش در کلمات مطرح نیست. بنابراین صغرای این بیان، این صغرای این بیان برای ما واضح و محرز نیست. این بیان چهار. بیان پنجم. بیان پنجم بیان است که من مقدمتاً یه مسئله اصولی رو مطرح کنم بعد بیم توضیح بدیم این بیان پنجم. اگه آیین یادشون باشه یه مبحثی در اصول داریم که اذا نسخ الوجوب هل یبقى الجواز ام لا، اذا نسخ الوجوب هل یبقى الجواز ام لا. توضیح این مطلب اینه که آیون میفرمودن که وجوب یه امریست مرکب از دو چیز، یکی جواز الفعل که جواز بالمعنى العام بهش میگه، یکی منع از ترک. وقتی میگه صله یعنی شما جایز نماز بخونید، ممنوع نیست، حرام نیست، جایزه، منع از ترک هم داریم. پس وجوب میشه چی؟ میشه جواز الفعل معنی منع من از ترک. کمان که حرمت میشه چی؟ میشه منع از فعل. و مرجوعیت فعل با منع از فعل اونجا هم ترکیبه.
جواز ترک
نیست اونجا،
جواز ترک نیست اونجا.
بله ممکنه اونجا بگید جواز ترک، بگید اینجا میشه. حالا بحث در اینه که این یه چیزی واجب شد، من چاره فرمود که واجب نیست، نصب کرد. آیا یبقا اون جوازه یبقا که ما اون کار میتونیم بریم انجام بدیم، فقط واجب نیست، یا نه اون جوازه هم از بین میره، ما باید یه دلیلی تازه پیدا کنیم که حالا خواستیم انجامش بدیم میتونیم یا نه، یا باید دلیل پیدا کنیم یا این دلیل پیدا نکنیم بریم سراغ اصول عملیه. آیا اونجا خیلی ها فرمودن محسن اصولیون سابق فرمودن بله یه قلی جواز، چرا؟ چون اون دلیلی که به ما گفت سله دو چیز رو دلالت کرد، جواز من لستن. این که میگه آقا واجب نیست وجوب نبودن بیش از این دلالت نداره که اون منع از ترکه برداشته شده، برای مازاده، برای اینکه دلالت نمیکنه. پس اون مقداری که نسخ دلالت میکنه که منع از ترک برداشته شده، اما این که اصل جوازم برداشته شده دلالت بر اون نداره. الان لا یدل علی الخاص به احد دلالات الثلاث، بله نسخ الوجود میگه نیست، خب اینو که من از تک برم اینقدرش مسلم، اما آیا جوازم برداشته شد؟ من این دلالت نداره، ممکن اونم برداشته شد شد، ممکنم برداشته نشده بود. پس ما از دلیل نسخ نمیتونیم کشف کنیم و بفهمیم که اون جوازه برداشته شده، اونقدری که مسلم میدونیم برداشته شده من از تک. بنابراین جوازی که اون دلیل دلالت برش میکرد اون بلا مانع میمونه، حجت برخلافش نداریم، باید رسم و بگیم جواز باقی مونده. خب این مطلبی است که در اصول گفته میشه. البته متأخرین از اصحاب در اینجا حرف زیاد دارن به خاطر اینکه اونا گفتن اصلا وجوب مرکب نیست، شما یاد این حرف رو در صورت درسته وجوب مرکب باشه، وجوب گم رو بسید، بله اگه مرکب بود حق با شما بود، ولی وجود امر بسیط مرکب نیست. فلذا گفتن اونا اذا نسخه الوجود دبقا الجواز لا اساس له، که ما بگیم دلیل داریم، نه دلیل نداریم، اون دلیل منسوخ کرده میره، ناسخ هم که داره میگه اون نسخ بودن، حالا شما شک میکنی این فعل بالاخره میتونی بیاری یا نمیتونی بیاری، به عنوان وجود که دیگه نمیتونی بیاری چون تشریعه، اما به اینو همچون میتونی اون فعل رو بیاری یا نه، این باید یه دلیل دیگه بری دنبالش. اگه دلیل پیدا کردی خیلی خوب، اگه دلیل پیدا نکردی به اصول عملی یا براءت و امثال است. حالا نظیر این بیان در مقام گفته میشه، مقام اینه که ادله امر به معروف و نهی از منکر دلالت میکنه بر دو چیز، یکی بر بحث، بر حمل، بر دعوت. میگه مردم رو دعوت کن به خیر، به معروف، و زجر بده و نهی کن و دعوت کن به ترک منکر. ولی یه فصل هم داره، این امر که این دعوتی که میخوای بکنی، این بحثی که میخوای بکنی، این حملی که میخوای بکنی در لباس چی باشه؟ افعل و لا تفعل باشه، با قصد مولویت باشه، با استعلاء مثلا یا علو باشه قیودی که گفته میشه. پس یه جنس داره که اصل الحمل باشه، اصل الدعوه باشه، و یه فصولی داره که با این فصول اسمش میشه امر و نهی، اون دعوت میشه امر و نهی، اون حمل میشه امر و نهی. پس بنابراین امر و نهی مشتمل است بر یک جامع که اصل الدعوه باشه، اصل التحریض باشه، اصل البعث باشه، اصل الحمل باشه، یک جامع اصل دعوت باشه. و یه سری خصوصیات که هر دعوتی متفصل به این خصوصیات شد نامش میشه چی؟ میشه امر، یا اسمش میشه نه. شبیه همون جنس، حیوان جنسه. حالا این اگر الشیء المتحرک بالاراده، حالا این المتحرک بالاراده اگه با نطقیت همراه شد میشه انسان، اگه با ساحلیت همراه شد میشه فرد، اگه با چی ناحلیت شد میشه حیوان. حالا اینجا بعد از اینکه این مقدمه روشن شد، قائل میگوید این ادله امر معروف نهی از منکر به ملاحظه ما ورد فی الروایات و الآیات و به ملاحظه این که انسان حدس میزنه که غرض از این امر معروف نهی از منکر وادار کردن، نه چیز مازاده بر او، و همینطور سایر مطالبی که در بیانات گذشته گذشت که مسئله الواجبات العقل شرعیه، التافل فی الواجبات العقل، مسئله تلازم بین حکم عقل شرع، اینا رو مجموعا نگاه کنیم، اگر برای ما اثبات نکنه مدعا را، لااقل برای ما شک ایجاد میکنه که بالاخره اینجا این امر نهی موضوعیت داره یا نه همون جامعه من. پس در اثر اون وجوه ثابت نمیتونیم بکنیم، اما اون وجوه یه فایده داره و اون فایدهش اینه که ما شک میکنیم. وقتی شک کردیم، این شک که ما کارش مثل کار نسخ اونجاست. نسخ اونجا چه کار میکرد؟ کار به جنس نداشت، جواز الفعل کار بهش نداشت، کار به خصوصیات داشت، اونو از دست ما میگرفت. اینجا اون امور مقدمه مثل غرض، مثل امور دیگه گفتیم، مثل القاء خصوصیت و امثال اونا، اینا که با اصل دعوت که دلالت میکنه امر، با اون که مخالفتی نداره، با اون که درگیری نداره، درگیریش با اون فصلاست که قصد مولویات داشته باشه، که چه لزومی به صیغه افعل و لا تفعل باشه، چه لزومی. بله اصل بحث، اصل دعوت، اصل برانگیختن، اصل هول دادن و حمل طرف به انجام واجب و ترک محرم، اینا درست که این جامعه، اما اون چیزایی که این جامعه را به لباس امر و نهی در میاره من الخصوصیات و القیود، این مورد شک. پس بنابراین به واسطه این امور که گفته شد ما شک میکنیم، شکی کردیم میشه مثل اذا نسخ الوجوب یبقى الجواز، میگیم این مفهوم اذا تردد بین این فصولات مختلفش، اون فصولات چون مردده حجت برش نداریم، اما اصل این که باید هم کنیم و بادار کنیم برش حجت داریم. بنابراین فقیه اینجا میتونه فتوا بده و بگوید اونی که بر شما لازمه همینه که وادار کنید، حالا به ایه نهر انکان به نهر امر و نهی بشه یا به اون نهر بود. اما اینا فرده. و اگر قدرت نداشتی بعد مثلا میگه بسیده هم بگی و اون دور بگی یه جوری که ازت ثابت بشه، چون یه جامعه. اگه نمیتونی تو مسجد بری نماز بکنی، نماز که ازت ثابت نمیشه، چون جامعه نماز بر شما واجبه. تو خونه بخون، تو خونه نمیتونی بخونی، مسجد میتونی، باید بری مسجد بخونی. هیچ کدوم نمیشه برو حسدیه بخونی، هیچ کدوم نمیشه برو تو بیابون بخون، چون جامعه واجب شده. اینجا هم اونی که مولا بر ما لازم کرده جامعه. خب از اول مختاری، ببین هر کدومش احتمال تأثیر داریش، بلی همون انتخاب بکن. با نصیحت احتمال تأثیر نمید، با امن و غیر اینا من حتی با تشریق اشکالی، نه با این که خودت جوری عمل بکنی اونا کم کم وادار میشن مثل شما عمل بکنه. کنو دعات الناس و غیر السنت اشکالی بکن. این هم بیان دیگری است که ما بگیم نظیر اون بیانی که در ازان مسخل وجود جبقل جواز برمیدن، نظیر اون بیان در ما نحنفی قابل پیاده شده هست.
اینجا که
فهمیدی
اگه مشتری
تو فتوا
رو اگه امر و نهی رو نتونستی انجام
بدی، من نتونستی هم لازم نیست، از اول مختار اینا همه افراد اون جامعه هم.
این اگه میخواد مثل اون باشه اذا
نسخه
خلق وجود، اینجا که اگه شما نتونستی
دلیل بر نتونستی دیگه نداره. نه نه نه، ببینید این بودی اون ادله دلالت بر چی میکنه؟ یه تعمرون بالمعروف تنهون عن المنکر، مرو بالمعروف و نهوا عن المنکر. خود این عدله دلالت میکنه برای این که باید دعوت کنی به اینجور، اصل دعوت رو میگه، اینجورش هم میگه. مثل این که گفت هذا واجبان، میگفت این جواز فعل داره، من از ترکم داره. اینجا میگفت باید هلش بدی، دعوتش کنی با این شیوه که نامش امر بشه. از عدله ای که گفتیم مثل قرض و مثل القاء خصوصیت و مثل چه و اینا، اینا گفتیم اگه دلیل نباشه لاغر شک برای ما ایجاد میکنه، برای عرف شک ایجاد میکنه. وقتی شک ایجاد کرد، خب شک نسبت به اصل میره یا نسبت به خصوصیات میره؟ این امور که اصل مطلب رو از بین نمیبره که، خصوصیات رو میخواد از بین نمیبره. پس بنابراین وقتی اینطور شد با این شک، چون کلام میشه به ما به محروف میشه به ما یحتمل القرینیه، این کلام مولا، این امر و نهی مولا، این خطابات مولا محروف میشه به ما یحتمل القرینیه العرفیه. وقتی محروف به ما یحتمل القرینیه العرفیه شد، ظهور براش درسته میشه. درست؟ پس این بخش از کلام، کلام مولا در این وقت ظهور پیدا نمیکنه، اما این مانع از ظهور در اصل این که باید دعوت بکنی و حمل بکنی، وادار بکنی، به اون ضرر نمیرسون. پس بنابراین اون بخشی که ظهورش ضرر نمیرسونه نه خوده، این بخشی که در اثر احتفاف به قرینه ظهور رو بمیره رفعیت ازش میکنه، جوجت نیست دیگه. درست؟ پس بنابراین نتیجه اینجوری اینجور فتوات داده بشه. این جمله هم توجه فرمودید که حالا در جوابشون من اضافه کردم که این هم لازم هست که این شک باعث می شود، چون ما احتمال قرینیت این چیزا رو میدیم، یعنی احتمال خصوصیت، الغاء خصوصیت عرفیه، احتمال این که غرض رو میدونیم اینه، احتمال داده میشه غرض اینه، اینا میشن کل قرائن الحاق فتب الکلام. پس این سخنان اشاره محفوف به ما یحتمل القرینیه میشه. اون اشکالی که ما قبلا کردیم این بود که شما اینا رو قرینه گرفتید درست نیست، اما احتمال اینکه قرینه باشه که اشکال نکرده. اون اشکال هایی بود که شما گفتید این قرینه است، حتما ظهور اونجوری میکنه. الان داریم میگیم نه، محتمل القرینه است. وقتی محتمل القرینه شد، پس این کلام میشه محبوب به ما یحتمل القرینه، ظهور پیدا نمیکنن در این بخشش، نسبت به این بخش ظهور پیدا نمیکنن، اما اصل مطلب که سر جای خودش باقی میمونه. خب این هم یه بیانیست که لا یخلو من به جاها. ببینیم جوابش چیه، ببخشید سقاکم الله من حوض الکوثر. خب آیا این بیان درسته یا درست نیست؟ این بیان محل اشکاله به این که همون جور جوابی که در اونجا دادن که مفاد امر نه یه چیز مرکبی نیست، بسیطه، این جامع و اینها امور تحلیلیه هستن، انتزاع میشه. بنابراین اینجور نیستش که بگیم که مثل یه کلامی میمونه که دارای دلالت‌های مختلفه، یه دلالتش معنی اشکال میشه، یه دلالت دیگهش باقی میمونه. در اینجا یک امر واحد بسیطه، این تحلیل میشه عقلاً به یک جامع و یک فصول، به یک خصوصیات. الان ما نمیدونیم که مولا بله مثلا ببینید مثل این که مولا بگه که جا اینجا یک کسی بگه انسان آمد، بگه انسان آمد، شما میگید که خب یه قرائن شواهدی پیدا میکنید، میگید این انسان که ناطق بخواد باشه خیلی مشکوکه، پس بنابراین ناطقش نمیتونیم، ولی گفت انسان نمیتونیم بگیم که اخبار داره میکنه از اینکه ناطق اومده، ولی اصل این که حیوان اومده که با اینکه گفت انسان اومده که حیوانشو که دلالت میکنه، چون وقتی گفت انسان اومد انسان یعنی چی؟ یعنی حیوانی که فصل ناطق بوده. حالا ما در این فصل ناطق شک کردیم، پس بگیم بله اصل کلامش که دلالت میکنه که حیوان اومده، پس اون محفوظه. این درست نیست، چون اون اینا اجزای تحلیلی بودن، انسان یه معنا داره، این معنا اراده کرده یا نکرده. اینجا آیا اشاره از این گفته ام بکنید نه بکنید، از این ام همین معنای عرفیشو اراده کرده یا نکرده، یا این معنی عرفی رو اراده کرده یا معنی عرفی رو اراده نکرده. دیگه نمیتونیم این رو تجزیه بکنیم بگیم نه این کلام بر دو چیز دلالت میکرد، این مقدارش برای ما احتفاف به ما یحتمل القرینه یه پیدا کرده ساقط، یه بخش دیگهش نه باقی میمونه، پس ما دلیل داریم برای اینکه نه اینجور نیست. بنابراین این راه درست نیست، به نفس همون جوابی که بزرگان در اصول به اون مذهب اصولی که سابق بوده از جواب دادن، اینجا هم به همون نفذ جواب بدیم که اینجا هم همینطوره، اینجا هم شبیه همین است که میگی گویا جا انسانون یه قرینه برای ما پیدا میشه که شک میکنیم این ناطق باشه، میشه ناطق اومده باشه اینجا، نمیشه یه آدم ناطق مثلا یه مبعداتی داره. خب حالا که این مبعدات پیدا شد میگیم نسبت به نطقش ما، ولی اصل حیوانش که شک درش نداره، اون که دلالت میکرد دلیل برای رفع یده از اون نداریم، پس بتونیم اخبار کنیم در اینجا حیوانی وجود داره، چون مرکب نیست بسیده، اونا اجزای تحلیلیه است.
پس کل ظهور
مخدوش
میشه
در بحث، کل ظهور مخدوش میشه، آره کل ظهور مخدوش میشه، یعنی از این راه، مگر کسی بگه از اول اون قرائن اون راهای اونا درست بود اگه اشکال نمیکرد، اونا هم گفتن این امر اصلا از اول ظهور داره در چی؟ در جامعه، ظهور در جامعه داره از اول، نه که بگه ظهور در این مرکب داره، اینقدرش خوب شک میکنیم بقیه باقی میمونه. این بیان اینه،
اصلا
میگیم که حالا اگه مردد شدیم، حالا مقام بیان ششمه، بیان ششمه اینه که آقا ما اینجا مردد چی مقصودش؟ معنی عرفی مقصودش یا این معنا مقصد تکلیف چیه؟ اصل یه تکلیف رو میدونیم تو شعاره بلاقی تکلیف رو برده اینجا. این تکلیف رو چی برده؟ رو جامعه برده یا با خصوصیات؟ بهرن شک ما تبدیل میشه به شک بین چی؟ اقل و اکثر ارتباط. مکلفون به ما چیه؟ این امر مولا به چی خورده؟ خب در این موارد وظیفه ما چیه طبق قوانینی که در اصول در این ظروف گفته شده که تکلیف آیا مطلقه یا به مقیده؟ خب اینجا اقوالیست ولی معروف بین محققین متأخر اینه که در این موارد اشتغال نیست. در این موارد چه براءت از قیود اضافه؟ بنابراین وقتی من یه منکری رو میبینم شک میکنم که آیا باید بگم لا تفعل به قصد مولویت استعلاءا و همه اینا میان؟ نه نصیحت شدم ما جهنم داره میری جهنم شد این کار میکنم نصیحت شدم. یا ام در اینجا در آن ام بین اطلاق و تقییده، یعنی اون حملی که با نصیحت هم انجام میشه یا حملی که داره اون قیوده اون خصوصیات. اینجا نسبت به قیود و خصوصیات شک دارم براعت جاره میکنم. پس اصل مطلب بگردن من واقع مونه، بنابراین میتونم برم نصیحت بکنم. این مطلب که دیگه زیربناش بحثش بحث مسئله اصولیست که باید در بحث براءت و اشتغال اونجا بحث بشه توضیحش اینجاست. این نمر که هم در یه خصوصیتیست که حالا شاید این خصوصیت توی اصول هم مورد غفلت قرار گرفته باشه تنبیه برگون و اونه که اون قویدی که ما در شکل بکنیم دو بسته در همین مورد. اگر من شک میکنم که در این لحظه ما آیا علو شرط یا شرط نیست؟ علو شرط یا شرط نیست؟ خب اگه علو شرط باشه من که عالی نیستم نسبت به این مثلا شخص که بخوام امرش بکنم یا نه ازش بکنم. اینجا جریان براءت شرعیه مستلزم رفع تکلیف و کلفت یا وضع تکلیف و کلفت. اگه بگم نه اگه باشه اگه رفع کلفت اگر بخواد بگه نه این شرط نیست این نمیخواد پس من باید امر معروف بکنم حرفی بهش بزنم، اگر نه بر نداره یه ما قدرت دارم صحبه چون تکلیف آمرانه خواستیم و من که نمیتونم به تو آمرانه بکنم. اینجا از جاییست که براءت خلاف امتنانه، باید ببینیم در چه خصوصیتی شک میکنیم. نه براءت داریم چون شک داریم دیگه، یعنی آیا همچه خصوصیتی حمل صادر شده از عالی را میخواهد یا با هم را میخواهد چه صادر از عالی بشه و چه نشود؟ قید اضافه است دیگه، همین قید اضافه است. این قید اضافه ها دو قسمه. این قید اضافه است حمل از صادر از عالی، حمل با قصد مولویت، حمل با قالب خاص افعل و لا تفعل. این بقیه یعنی با اراده مولویت امر اضافیه براءت جاری میکنه، با قالب خاص براءت جاری میکنه چون به من فسعه میده سعه میده
اینجوری توی کانال خاص باید برم. نه، اما اون یکی چی؟ اگه بگه نه امر با اولاق میخوام، من ندارم، قدرت ندارم، ساکت ساخت. اگه بگه نه امر، نه امر میخوام، چرا میتونم بدون اولاق؟ دلیل که داریم، شک داریم، فسر هست، امر ما به اینجا رسید که این امر بالاخره ما به ضرورت شرعیه میدونیم شارعه در باب امر مرون ای موکر داره، به این همه عدله و همین روایه آیات اینا اینو داره، اینو احراز کرده، نمیدونیم این امر او کجاست، به مطلق خورده یا به مقید خورده. درست؟ اگه به مطلق خورده باشه خیلی، اگه به مقید خورده باشه، آقایون فرمودن در این جایی که نمیدونیم به مطلق خورده یا به مقید خورده، آقایون فرمودن جا جایی چیه؟ بلاعت عقلی و شرعی است. درست؟ اینجا برایت جالب کن بنده عرض بکنم که اینجا باید تفصیل بدیم که اون قیود فرق، بعضی قیود هست که انتفاع او ملت و توسعه بر عبد میده، موجب توسعه بر عبد میشه، بعضی هاش هست که نه ارتفاع اون توسعه بر عبد نمیشه. مثل همینجا اگر شارع دست از قید علو بر نداشته باشه پس من راحتم، جو قدرت ندارم. اگر از قید علو دست بر داشته باشه من الان باید برم امرو بالاخره یه جوی او رو هم بکنم، پس نسبت به علوم و امثال زاله اینجور قیود نمیتونیم براحت جاری بکنیم. اما نسبت به آنچه که اضافه هست، یعنی زیر بر من ایجاد میکرد، مثل اینکه باید قصد مولویت بکنم، مثل اینکه باید صیغه افعل و لا تفعل به کار ببرم و امثال اونا، حتی استعلاء که استعلاء باید بکنم، من خود رو بزرگ دردم به عنوان تفوق بگم که دست انسان، اما علوف که دست انسان نیست، استعلاش دست انسان، نسبت به اونا بله میتونم براحت جاری بکنم، اما نسبت به علوف نه. البته این عرضی که میکنیم این برای کسانی که علوف به ما و بقوه رو شرط میدن، اما ما گفتیم که ظاهرا در معنی عرفی جامع بین علوف و من العالی بودن مأخوذه، از اینجا این تفصیل در مانند و فیل بنابراین مسئله اثری نداره، ولی برای من مسئله کسانی که خود علوب رو میگن شرطه و جامع فایده نداره، بنابراین مسئله اونا حق اینه که این تفصیل داده بشود. خب قطع سلم ما ذکرنا تا اینجا که این بحث رو دیگه تمام بکنیم که ما اگر هم به مقام شک رسید ما این براعت رو جاری میکنیم، این تفسیر رو میدیم، ولیکن عرض میکنیم به این که الاحوت اینه که همون امر رو بگوید، به صیغه امر بگه و به صیغه نهی بگه، اما اگر این مقدورش نبود اون وقت مطلق بپردازه، نه از اول بیاد خودش رو مختار ببینه و بخواد براعت رو جاری بکنه، بر خاطر این که این مطلب که رو که مطالب گذشته شک ایجاد میکنه یک مطلبی نیست که در ذهن ما خیلی قرص باشه، اگرچه احتمالش هم وجود داره. از این جهت در مقام عمل احوت این میشه که مراعات بکنه جهاتی رو که در عرفن در امر و نهی مأخوذه اون رو مراعات بکنه، اگه قدرت نسبت به اونا نداشت اون وقت به سایر اموری که اون ویژگی ها رو نداره بسنده بکنه. بحث ما در واژه امر و نهی و معروف و منکر که موضوع احکام هستن تمام شد، انشاءالله وارد باید بشیم در مبحث بعدی که ادله وجوب امر و نهی از منکر هست، منم کتاب و سنه که 9 دلیل یا 10 دلیل وجود داره که انشاءالله باید متعرض بشیم.